بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این فصل آمدیم در مورد شرکت اموال بحث میکنیم. شرکت اشخاص چهار قسم بود، اگر خاطرتون باشد، غالبا یا همگی محورشون این بود که اشخاص مطرحن، ولذا اگر ضرر کرد نه تنها اموال شرکت ضامنه، حتی اموال خارجی هم ضامنه. چهار قسم بود، خوندیم، همه اش شرکت الاشخاص. در این فصل جدید آمدیم سراغ شرکت الاموال. در اینجا برعکس، اشخاص مطرح نیست، اموال مطرحه، مال مطرحه، مال شرکت. من از مطالعی که انسان میکند میفهمد که شرکت اشخاص گاهی مقدمه است برای شرکت اموال. اول نام نشانی پیدا بکنن، بعدن بتونن شرکت اموال تشکیل بدهن. در شرکت اموال مؤسسها سرمایه را تا حقی مثلا 20% تأمین میکنن، بقیه را هم سهم فروشی میکنند و سهام دیگران میگن اینجا را تأمین میکند. ولذا میگن شرکت سهامی عام، شرکت المساهمت العام یا شرکت سهامی عام. و این شرکت ها شرکت های قول پیکر هست. خیلی هم دولت ها روی این شرکت ها حساسیت دارن، شرایط زیاد، قیود زیاد گذاشتن که مبادا اموال مردم به هدر بره، چون در اینجا 20% مال خودشونه، بقیه را از توده مردم جمع کنن، از بیچارگان و افرادی که سرمایه مختصری در دست دارن. ولذا دولت ها حساسن و روی این شرکت ها قیود و شروط زیادی دارن. بعد ما به اینجا رسیدیم که این شرکت شبیه دولته. چطور شبیه دولته؟ دولت دارای قوای سگانه هست. یک، قوه تقنینیه دارد، قانونگذاری در مجلس. بعدن قوه اجرایی دارد، خود دولت. بعدن هم عرض کردم قوه قضائیه دارد که دادگستریه. اتفاقا این شرکت به خاطر گستردگی، نه اینکه گسترده هست، اموال مردم را گرفته است، از پیرزن و بیوزن و عرض کردم پیرمرد جمع کرده، عرض کردم دارای تشکیلات شبیه دولتی است. یک جمعیت مرکزی دارد، ماها میگیم جمعیت مرکزی، اینها تعبیر دیگری دارند. جمعیت مرکزی در حقیقت خط و خطوط این شرکت را معین میکنند، خط و خطوط شرکت را. این در حقیقت به منزله عرض کردم خدمتون که قوه تقنینیه است. بعد عرض کردم مدیر هیئت مدیره دارد و مدیر عامل، اینها هم در حقیقت مجری شرکت هست. بعدن بازرس دارند که این هم در حقیقت حکم قوه قضائیه دارد، که اگر دقت کنیم هر سه در اینجا هست. جمعیت مرکزی به منزله قوه تقنینیه است، هیئت مدیره که جمعیت مرکزی انتخاب میکند و هیئت مدیره هم مدیر عامل را انتخاب میکند، حکم مجریه هست. عرض کردم خدمت که بازرسانی که دارن، عرب ها میگن الرقابه، ما میگیم بازرس، این هم قوه به اصطلاح قضائی این شرکته. تم کلام علی ظاهر در این شرکت، عرض کردم خدمتتون که تمامه. بعد بیاییم عرض کردم خدمتتون که دیگه چیزهای جزئی دارد، که اگر این افراد مبلغی از شرکت را بدهکاران ندادن، سراغشون میروند و از اونها درخواست میکنند. اینا دیگه خیلی مدخلیت در عرض کنم خدمتون که مسئله ما نداره. اونی که در حقیقت سبب میشود بر این که این شرکت چون بگیرد، عمده شرکت بازه، شرکت مفتوح عرب ها میگن، ما میگیم شرکت باز، که راه را باز گذاشته است، فراخان عمومی کرده است که مردم بیان در اینجا شرکت کنند و عرض کنم آخر کارم سودشون را ببرند. این سبب میشود بر این که این شرکت موفق بشه. اون بند پنجم را بیارید. یقسم رأس الشرکه فی شرکت المساهمه الى اجزاء سغیره، برو یه نفر 1,500,000 تسمى الاسهم وهي قابلة للتداول و هذه الخاصه کدوم کوچک است و قابل فروشه و الخاصه المتقدمه، اون این است که اگر خسارت کرد با اموال دیگر شرکا کاری ندارن، یلتی تشجع الافراد على المشاركه في هذه الشركات حيث ان المسؤوليه محدوده اولا وللشريك ان يتخلى عنها بفروش في اي وقت شاء ببيع سهمه للغير ثانيا، ولذلك تسمى الشركه الشركه المفتوحه باز اذ يستطيع كل شريك ان يدخل فيها اي فرد كان و تنتهي شراكته بالتخلي عن الاسهم في سوق الاعمال. این تمامه. پس دو مطلب گفتیم، یکی عرض کردم خدمتتون که تشبیه این شرکت به دولت، دیگری هم علت این که این نوع شرکت ها چون میگیرن، اولا سهامش کوچکه، همه قدرت شرکت دارن و ثانیاً بنده خدا سهمش را داد دیگه مشکل دیگر ندارد، اگر سود کرد سود، نکرد سهمش از بین میره دیگه، در حقیقت به اموال دیگر طرف تجاوز نمیشه. کمر کلامو در عرض دارم خدمتون که شرکت مساهمه یا عامه از نظر قوانین وضعی تا حال هر چی میگفتیم جنبه های شرعیش نبود، جنبه های وضعی بود. عربا میگن قانون وضعی، ماها میگیم قانون دولتی و رسمی. تا حال هر چی بود زبان برنگوی کسانی بودیم که این نوع شرکت ها را تأسیس کرده اند که هم مسئولیتش محدوده و هم عرض دارم اجزاءش هم اجزاء خرد و کوچکه. خب البته هیئت جمعیت مرکزی دارن، هیئت مدیره دارن، بازرس دارن، همه اینهایی که ما گفتیم ربطی به شرع ما نداشت، فقط ماهیت این شرکت را در بیرون همین اونی که به ما مربوطه جای قدرتی بخون شرکت المساهمت العام و فقه الاسلامی. ببینیم اسلام این نوع شرکت را تصویب کرده یا نکرده. شرکت های چهارگانه تصویب شد، اونی که شرکت الاشخاص بود و همش هم نوعی تضامنی بودن، همه اونها گفتیم مانع نداره. آیا این هم صحیح هست یا صحیح نیست؟ عرض کردم خدمتتون که در اینجا دوتا سوال مطرحه، دوتا اشکال مطرحه. اگر توانستیم این اشکالها را حل کنیم از نظر شرع معنی نداریم. البته ما در حقیقت نماز خوندیم و بعدن بخواهیم وضوع بگیریم. شرکت ها الان در کشور هست، همشون هم فعالن، چه بسا هم سودی هم بکنند و سهمی هم به ما بدهند. میخوام عمل اینها را با شرط ببینیم قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست. عرض برم خدمتون که در اینجا دو تا اشکال هست. یک، قرار شد که این شرکت شخصیت حقوقی پیدا کنه، پس این اموال خرجه، این اموال خرجت عن ملک الاشخاص و دخلت فی ملک شخصیت المعنویه حقوقیه. حالا که درآمد، چرا دیگه درآمدش مال من باشه؟ چرا موقع انحلال مال من باشه؟ من در این شخصیت حقوقی اینه، اشخاص اموالشون را میدهند به شرکت، بما ان للشرکت شخصیت حقوقیه، اقامه دعوا میکند، وکیل میگیرد، میفروشد. پس اموال افراد خرجت، اموال افراد خرجت عن ملک الافراد و دخلت فی ملک الهیئه، فی ملک شخصیت الحقوقیه. اگر دخلت، چرا درآمدش مال من باشه؟ و چرا موقع انحلال، عرض کنم خدمتون که موقع انحلال برگردد دو مرتبه ملک بشود مال این اشخاص؟ این برای ما، عرض کنم خدمتون، مشکلی است. و به عبارت دیگر بگو ببینم مالک کیه؟ اگر مالک شخصیت حقوقیه، پس نه سودش به من برسد و نه موقع انحلال من مالک بشوم. و اگر ببین بر این که عرض کنم مالک اشخاص هست، پس این دیگه شرکت الاموال نشد، شرکت الاشخاص شد. یکی را انتخاب کن. اگر گفتید شرکت شخصیت حقوقیش مالکه، پس شرکا محرومند هم از درآمد و هم موقع انحلال از اموال. و اگر بگید نه، مالک نفس اشخاص هست، پس گوارگی بگوید که شرکت اموال نیست، شرکت اشخاص هست. و لذی یمکنه انگجا نحنو نختارو الشق الاول، نه همون هیئت مالک، ولی تملیک من تملیک مشروطه، تملیک موقته. تملیک کردم اما تملیک مشروط، که اگر جناب شخصیت حقوقی این مال تو، اگر سود کردی بهره از اون سود مال من باشه. ضمن تملیک، تملیک من تملیک مطلق نیست، تملیک مشروطی است که اگر سود کردی همه را بدلتو نگیرید، بلکه یه مقدارش رو بدید به من. کما اینکه شرط کردم که اگر منحل شدی تملیک خود من کنی، برگردونه به خود من. و به عبارت واضحه آشبمزه بگه تملیک تملیک موقت، لا تملیک دائم. اگر تملیک دائم باشد این اشکال هست، اما تملیک من تملیک موقتی است. پس دو بیان، البیان الاول تملیک من تملیک مطلق نیست، تملیک بین دفعه را بس آشمان بذار، تملیک مشروط. ها اینو بگو، تملیک مشروطه. اینکه قشنگ ماشاءالله میتونی همه چیز را با دستت مجسم کنی، بگو تملیک مشروطه، که اگر سود کردی مال من باشد، اگر منحل شدی مال من باشد. و این شئت قوت بیان دوم، این تملیک تملیک مطلق نیست، بلکه تملیک موقت. چرا؟ چرا نداشته باشد؟ اتفاقا اجازه بدید خدمتون مثال بزنم. ملا نقاز ما نقض میکنیم، اتفاقا رقبا از این قبیل، سکنا رقبا عمرا، میگم این خانه مال تو، درآمدش مال تو، مادامی که زنده هست، وقتی مردی برگردد به خود ما. عمره از این قبیله دیگه، مادام العمر مال فلانی است، بعدن برگردد به ورثه. این از قبیل تملیک موقته. سه عنوان داریم. آقای سبز بالا بگو، رقبا، سکنا، عمره. این سه تا عنوانش در فقه از هم جدا کنیم. ما هو الرقبا، ما هو العمره، ما هو السکنا. حالا ان شاء الله نگاه کنید در فقه این مسائل هست. تملیک موقت حق انتفاع
و واگذار کرده
تو. البته اون یک معنا ظاهری نه که مال توست، مادامی که زنده هستی. بعد عرض کنم اون نظر شماست، نظر شماست، احتمال دارد از قبیل تملیک عین باشد، اما تملیک موقت. و لذا اجاره می دهد، می نشیند، تعمیر می کند، تغییرات می دهد. حالا ملا نقاضیم دیگه، ما نقضی از فقه براتون گفتیم، باز می شود امثال اینها را چیز کرد. عرض کنم نگاه کنید، مثلا چیزهایی که بر کعبه نظر میکنن، کعبه مالکه، ولی خب بعد از آنه که کعبه مالک شد چکار میکنن؟ بعدا اگر به درد کعبه نمیخورد میدن به زواری که آمدن مکه، اما فقیر رو ندارن به اونها میدن. تملیکش تملیک موقت، مادامی که فقیر در اون جانش. اگر فقیری باشد آمده حج ابن السبیله، تمام نزورات کعبه را میدهن به این فقیر. حالا دیگه، حالا در نقد اشکال کنید ممکنه، ولی هست این راه حلیست، هیچ مانعی ندارد. امر عقلائیست این مسئله. ما از عرض کردم مالک آیا در مزاربه ملک شرکت میکند یا در ملک خودش هست به او اجازه تصرف میده؟ بله. مگر از این راه یه نقد سوم آقای کرمونه گفتن، بیان چه کنیم؟ یک مضاربه شخصیت حقوقی تشکیل بدیم. عرض کنم شخصیت حقوقی کند، افراد اموالشون را به این شرکت تملیک میکنن، اما درآمد ماد افراد منحلم بشود، عرض کنم نتیجهش بر میگذد افراد. مضاربه های ما غالبا مضاربه های علقه و مزغه است. علقه و مزغه یه نفر هست و پیرزنی و پیرزاری یه مشتی اسکناس در دست دارد، نمیتونه کار کنه. عرض کنم آدم میره پیدا میکنه. اما اگر مضاربه قول پیکری باشد، سرمایه های هنگفتی را عرض کنم به عنوان مضاربه راه بیندازد، کما اینکه الان بانک مدعی همینه، در حقیقت بانک مالک، درآمد مال افراده و این در انحلال هم افراد بقمی گردن اموال خود را مالک می شود. 99 ساله اجاره می ده. اجاره است و اینا تملیک نیست. اون هم در واقع نوع تملیکی است، اسمش اجاره هست. همین مسجدی که الان شما درش هستید، این منطقه، مرحوم آیت الله حجت رضوان الله علیه استاد ما 99 ساله از آستانه مقدس اجاره کرده، اسمش اجاره است، یک نوع مالکیت موقت. گاهی میگن فلانی زنی را صیغه کرده 99 ساله، این عرفیت نداره، یا باید برگردد به زوجیت دائم و یا اینکه عرفیت نداره. زوجیت به این سبب نیست. اما ملکیت چرا در ملکیت هست؟ هم مر کلامو فل عرض کنم شرکت المساهمت العامه، شرکت سهامی عموم، اشکالش را حل کرده. اشکالش این است که این ملکیت اگر مال شرکت است، چرا سودش به من برسد و چرا اندل انحلال مال من جوابش را عرض کردیم. اشکال دیگری ندارد، قراری مرری در کار نیست. برگردیم قسم دوم شرکت الاموات را بخوانیم. اون چیه؟ شرکت المساهمت الخاصه. ببینیم فرقش با شرکت المساهمت العامه چیست. این همسه ها میگه، اون همسه ها میگه، اون عامه است، این خاصه است. اینها با هم عرض کردم خدمتتون که شراکت اینن مثل سهامی عام هیچ فرقی با اون عرض کردم خدمت به ندارد. فقط تفاوتش این است که اون فراخان عمومی دارد، میتواند هر یک رفاجری را، صغیر و کبیری را شریک شرکت کند. این نه، این فقط محدود است به افرادی که از روز اول مؤجل شدند. و الا روح شرکت همان روح، شرایط همان شرایط، کمی از اون آسان‌تر. اونجا مثلا میگفتن 9 نفر، اونجا میگن 3 نفر. اما تفاوت جوهری اینه، او فراخان عمومی بود، همه را میتونست دستش را بند کند. اما شرکت سهامی خاص فقط محدوده. عبارت بکنیم: عرفت به انها الشرکه یقسم رأس مالها الى اسهم متساویه القیمه قابله للتداول و یکون لکل شریک عدد من هذه الاسهم ولا یکون کل شریک مسئولا الا فی حدود الاسهم التي تملکها و تؤسس بواسطه عدد لا یقل عن 3 اشخاص قد یقل یا قد یقل. عرض کنم قل یقل یا قل یقل. لا یقل عن 3 اشخاص ولا یسمح للجمهور باکتتاب الاسهم. حق ندارن فراخان عمومی کنن، سهم بنویسن. البته این هم هست: و رأس مالها لابد ان لا یقل عن المبلغ المحدد فی القانون یدفعه المسئول مؤسسون بالکامل. اینها همش قوانین وضعی هست، ما به اونها کاری نداریم. ما از نظر شرعی میگیم لا فرق بین المساهمت العام و الخاص الا فی جواز الاکتتاب. عرض کنم سهم نویسی: فإنه يسمح في الأولى الاكتتاب و دعوة الجمهور بالمشاركة فيها. جمهور یعنی توده مردم، دون الثانیه. الاشکال الاشکال، الجواب الجواب. و الكلام في قوله على وفق الشريعه و عدمه نفس الكلام في المساهمة العامة. اما اشکال آخر که اگر شرکت مالک افراد چه کارند؟ اگر افراد مالکند چرا میگید شرکت اموال؟ بگو شرکت اشخاص. عرض کرد ملکیت مشروطه یا ملکیت موقت، مانع ندارد چنین ملکیتی. هر کلام در دو قسم شرکت اشخاص 4 تا بود، شرکت الاموال هم 3 تاست. یکی شرکت سهامی عام، 2 شرکت سهامی خاص، 3 که غالبا می نویسن شرکت ذات المسئولیت المحدوده. شرکت مثلا خوشنام اسمش مثلا با مسئولیت محدود تو تابلوهاشون می نویسن. این چیه؟ فهمیدن این کمی دقت لازم داریم. اگر کتابهایی که به زبان فارسی نوشته شده مراجعه کنیم بهتر حل میشه. اون این است که من لطفش را به شما بگم. این چیه که عرض کنم خدمتتون که نه سهامی عامه و نه سهامی خاص شرکت الاموال هم هست، ولی در این حال سومی ذات المسئولیت المحدوده. واقعش این است که با مطالعه کتاب های شرکت که به زبان فارسی دانشگاهی ها نوشته اند، اون این است که گاهی جمعیتی هستند با هم رفیقند. عرض کنم دوران جوانی با هم رفیقند و دوستند و یا قوم خویشند، یک نوع تفاهم فکری دارند. این هم میخوان به شرکتی را تشکیل بدهند یا قوم خویشند، مستگانند. مثلا این شرکت تبریز ما، شرکت کبریت، الان چند ساله؟ 1300 تشکیل شده، 90 سال است که برپاست، به هم هم نخورده. و این از معجزه هاست که در ایران شرکت 90 سال عمر کنه. چون در کارهای اجتماعی ما خیلی به اصطلاح اون سلیقه نداریم که با هم بسازیم، 5 سال، 6 سال به هم بزنیم. اما در کارهای فردی استادی. برعکس غربی ها در کارهای اجتماعی آموختن خیلی برنده. من حساب میکردم در ورزش، در فوتبال ما همیشه عقب، والیبال عقب، اما در کشتی چرا؟ چون امتیاز شخصی داره. این یه نوع تربیت خاص شرقی ماست. این جمعیتی هستن، برادرن، قوم خویشن، آشنا هستن، میخوان سلیقه‌شون هم به هم میخوره، میخوان شرکتی تشکیل بدن. ولی میبینن اگر شرکت سهامی عام را تشکیل بدهن، اونقدر قیود و شروطی دارد که من اونها را نگفتم، تو قانون هست. اصلا جمع کردن این قیود و شروط کار حضرت فیل، خیلی مشکلی، ورزا سراغش نمیره. میگن چه میکنن؟ میگن عرض کردم خدمتتون که یک کانال انحرافی، در واقع هم اشخاص برشون مطرحه، عرض کردم افرادی هستن، قوم خویشن، دوستن، روابط صمیمانه دارن، اشخاص مطرحه، ولی نمیخوان سراغ اشخاص برن. چون سراغ اشخاص برن ناچار شرکتشون همه لبار بستن، ناچار همه شرکتشون تضامنی باشد، زمان عرض کنم مطلق. اونم کار مشکلی است که زمان مطلق هم اموال شرکت رامن باشد و هم اموال خارج. هم میخوان اشخاص باشن و هم میخوان اون پیامده اشخاص را نداشته باشن. ناچار میشون ظاهرا شرکت اموال، باطنش را بشکافیم شرکت اشخاص با مسئولیت محدود. در واقع فرقشون با شرکت اشخاص اینه، در شرکت اشخاص ضمانت گسترده و وسیعه، ولی در اینجا نفی میگن مسئولیت محدود، که اگر ورشکست شدیم حق ندارید باقی که داریم، لانه ای که داریم، اون را بفروشیم. از نظر این که فرق میکنن، اشخاص هستن اما اون تضامنی را ندارن که ضمانتشون وسیع. از یه نظر هم با شرکت سهامی فرق دارن. شرکت سهامی عام کارش چه بود؟ فراخوان عمومی بود. این نه، فقط منحصر است به تعداد خاصی، از این تعداد هم تجاوز نمی‌کند. این خوب اگر چنینه پس با شرکت سهامی خاص چه فرق کرد؟ فرقش این است که در اونجا سرمایه سهم بندیه، اینجا سرمایه سهبندی نیست. هر کسی یه مبلغی را میارد میدهد، مبلغ نقد غیر نقد. سهام نیست که بگن تو دو سهم تو چهار سهم، سهمی تو کار نیست. سندهایی هست، هر کسی یه سندی را امضا میکند میدهد. در حقیقت خدا رحمت کند، حضرت امام این کلمه لیکموش را خیلی عرض کنم به کار می برد. اون شعر را شما می خوندید آخه، چه بود اون شعر؟ گربه شیر است در برابر موش، لیک موش است در برابر در مساف پلنگ. در واقع همچه شرکتی را تشکیل می دهند، هم می خوان اشخاص باشن، قوم خویشن. اشخاص گم نیست، قوم خویشن، صدیقن، اما میخوان اون ضرر اشخاص را نداشته باشند که ضمانتشان ضمانت عمومی باشد، نه ضمانت در حق همین اموال. ولی در این حال هم نمیخوان شرکت سهامی یا عام باشد، چون اون خیلی شرایط و قیود داره. اون شرایط و قیود را تهیه کردن کار مشکلی است. به این پناه میبرن و تفاوتش با شرکت سهامی خاص، اون حسب الاسهمه، این حسب الاسهم نیست، یک سرمایه ایست افراد بیارن میگذارن. عرض کنم خدمت که بدون اینکه نامی از سهم در اینجا در کار باشه. بناهن الاهازا این هم این شرکت خاص. بعد برای سود هر کسی به اندازه سرمایه. خب همین دیگه، خودش بیار اسمش نیاد. سهم نمیگن که مبادا برن سراغ این شرکت سهامی که خودش مشکلات دارد، خیلی قیدبندی بیشتر. از کنم از شرکت المحدوده عبارتون اما تکود المسئولیت فیها محدودتن به مقدار رأس ماد موجوده اندهم. از این نظر شبیه شرکت الاموال، محدودتن به مقدار رأس ماد موجوده اندهم. از این نظر آقای طباطبایی شبیه شرکت الاموال، نه شرکت اشخاص که همه چیزشون گروه شرکتی. فیقال انهو شرکتون محدودتون به رأس مالهم و لیس لهم زمان زائدون ان رأس المال موجود لدیهم و یشترتو. اینا دیگه وضعیه، برای ما مهم نیست، این قوانین وضعیه. ممکنه در یه مملکت به گونه باشد، در مملکت دیگر به گونه دیگر. و یشترط ان تكون الاموال التي تشکل رأس مال الشركه مؤبدات نقد، دیگه نسیه تو کار نیست، مثل بقیه نیست. سواء اکانت نقدیا ام کانت من العروض و لا بد ان یکون رأس المال مؤبدا معینا به ان یکون المقدار المعین نقدم و مقدار آخر عروضم. و تکون الشرکه محدودتن به سندات خاصه قبض رسید و یعین من بین اصحاب الامور مدیر او مدرا للقیام به اعمال الشرکه فهم المسئولون فیها فی قباد المشتری. بقیه را دیگه آقایان مطالعه کنید. مهم این است که فرق این شرکت را با دوتای گذشته بدونیم. من فرق بینه و بین شرکت الاشخاص و حال اینکه اینجا هم سرجنبان اشخاصم، عرض کردم رفیقن، قوم خویشن، سرجنبانن، نمیخوان اجنبی داخل بشه، اشخاص مطرحه. اما تالگ فاسد اون را ندارن. تالگ فاسده چی بود؟ ضمانت گسترده. و در این حال هم جزء شرکت اموال هستند، اما پیامدهای شرکت سهامی عام را ندارن. اون این است که اون میتونست فراخوان عمومی کند، این حق فراخوان عمومی نداره. و سهام هم در کار نیست، همه نقد میگنند در بسط بگذرند و شرکت را تشکیل میدهند. ولی زا میگن شرکت، عرض کردم خدمتون که شرکت با مسئولیت محدود. کلمه سهامی را من ندیدم به کار ببرم، شرکت فلان با مسئولیت محدود. تا اینجا ما چند نوع شرکت خوندیم؟ 4 به علاوه 3 7 4 تا مال عرض کنم خدمتتون که چیز بود؟ عرض کنم تضامن بود. 3 تا هم مال شرکت اموال. ولی یه دونه اشکال در اینجا هست، عرض کنم خدمتتون که اون عدم الزمان مع الیسار. بقیه جنبه های وضعی دارد، یعنی قوانین وضعی، لازم نیست من اونها رو بگم، مطالعه کنید. مثلا اگر شرکت ضرر کرد، بر عهده چیه؟ میگه اگر متضرر شرکا هستن خودشون، ضرر پای خودشون. و اگر نه، ضرر مال مدیر عامله، مدیر عامل اگر به موقع کار کرده ولی زمان یک مرتبه اکناس سقوط کرد که پیشبینی نمی کرد، اونجا هم متضرر همان شرکاست. اما اگر قصور شرکا و یا مدیر بکنه، مسلماً مدیر مسئوله. اینها جنبه های وضعی دارد، خوندنش برای شما لازم، ولی گفتنش برای من لازم نیست. عمده تمام عنایت ما در این بحث‌ها به قوانین وضعی نیست، تطبیق این نوع شرکت بر فقه اسلامی. این اشکال که من میکنم، میبینم جواب از شما میشنوم، این اشکال مال کدام یک از این شرکت هاست؟ کدام یک از این شرکت هاست؟ کلمه هم بگذارم برای خودم یا نه؟ خب حالا باشه. اون این است که چطور می شود که طرف یسار دارد؟ یسار یعنی چه؟ ثروتمند است اما ضامن دیون مردم نیست. این اصلا با اسلام تطبیق نمی کنه. زام عرض کنم شرکت ضرر کرد، خسارت کرده، ورشکسته، اموالش را مشتری ها خوردن، این بدهکار فروشنده است. میگید فقط فروشنده حق دارد، فروشنده فقط حق دارد از اموال شرکت استفاده کنه، حق ندارد این افراد به دادگاه ببرد بگد اینها اموالی با اوراقی در، عرض کنم خدمتون که بله شهر دارند، ده دارند، اونها را حق توقیف نداره. و حال اینکه این بدهکاران، افراد بدهکار شرکت، یسار دارند. یسار یعنی چه؟ تمکن دارند. شما خودتون در آیه میفرمایید که فنظرتون الى میسره. اگر اینها میسره دارند، چطور ضامن عرض کردن بدهکاران نیستن فقط در حد اموال شرکت؟ سوال ببینیم این جمعیت جواب ما را میگه. این اشکال بر کدام یک از این شرکت ها وارده؟ بله ببینیم چی میگه. بله نه نه، این بر هر سه وارده. این احسن، این بر هر سه وارده. در شرکت های اموال، خواه سهامی عام، خواه سهامی خاص، و سه محدود، هر سه پرچم داشتن که آقا مسئولیت ما در حد اموال شرکته، اگر ضرر کرد حق ندارید به اموال دیگر ما تجاوز کنید، توقیف کنید. بگیم شما که قدرتمندی مال مردم را نابود کردی، عمدن یا سهوًا چرا باید منحصر به اموال شرکت باشد و حال اینکه در جای دیگر شما شرکا به حمد الله ثروت دارید؟ آیا می شود مع الیسار ضامن؟ آیا می شود مع الیسار ضامن نباشه؟ این اشکال نه تنها وارد به قسم اخیره، به قسم دوم و سوم، به کل گله شرکت اموال وارده. در شرکت اموال افراد می روند قائم می شن، پنهان می شن، اصلا نیستن. هر چه هست در میدان فعال مایشا این سرمایه هست، این شخصیت حقوقی. میگن آقا ببره شخصیت حقوق را، هر کنون ببرش. عرض کنم هر چی دارد بگیر، هر چی دارد ببر، چه کار با ما داری؟ چون در شرکت اموال افراد مخفیان، پنهانن، نام نشانی نیست، همین هست. ولذا دولت خیلی قیود شروطی تو این کتاب ها هست، من نیاوردم که مایه عرض کنم کلفتن وقتی. دولت به قبری قیود شروطی گذارده که مال افراد از ام نره. اما این شرط هست که اگر شرکت ضرر کرد، دویان فقط حق دارن اموال شرکت را عرض کنم توقیف کنن ببرن. حق تجاوز به اموال دیگر نداره. ما میگیم این با فقه اسلامی تطبیق نمی کند. آیا این اشکال نمی شود حل کرد یا نه؟ انشاءالله فردا حلش می کنیم.